أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که اگر مکلف به جای جهر در قرائت اخفات کند، نماز صبح رو باید جهرن بخواند، اخفاتن بخواند. اگر متعمد است که نمازش باطل است. اما صحیحه زراره فرموده که ناسی و ساهی نمازش صحیحه، جاهل هم نمازش صحیحه. ناسی و ساهی عرض کردیم، بعید نیست فرقشون این باشه که ناسی یا حکم رو فراموش میکنه، نمیدونه در نماز صبح واجب است جهر، یا موضوع رو فراموش میکنه، توجه نداره که نماز صبح داره میخونه. بعد از اینکه نیت نماز صبح کرد، در ادامه تخیل کرده که نافله صبحه، نافله صبح هم که واجب نیست جهر، بعد فهمید که نماز صبح بوده. ساهی ظاهرن کسی است که بی توجه هست و الا می داند نماز صبح می خواند و بپرسند در نماز صبح جهر واجب است، قطعا خواهد گفت واجب است. اما به او باید بگویند که تو داری اخفاتن می خوانی، از اخفات و جهر سهو کرده است، یعنی حواس پرتی باعث شد که اخفاتن بخواند و الا میداند نماز صبح هست، میداند نماز صبح باید جهرن بخواند، حواسش نیست که اخفاتن دارد میخواند. این میشه دارن ساهی. اما جاهل، صاحب عرب راجع به جاهل فرمود مطلقا نمازش صحیحه، حتی اگر قبل از رکوع ملتفت بشه، حتی اگر وسط آیه ملتفت بشه، یعنی مسئله رو نمیدونست، آهسته گفت ایاک، یکی بهش گفت که یجب الجهر فی صلات صبح، اینم نعبد و ایاک رو آهسته گفت، نعبد رو بلند گفت. صاحب عربه میگه اشکالی ندارد، تکرار هم لازم نیست، هرچند احتیاط مستحب اینه که قبل از رکوع اگه ملتفت شد، مخصوصا اگر در اثناء قرائت بود، اعاده کنه اون قرائت را. مرحوم استاد آقای تبریزی هم در کتاب الصلاة از تنقیح مبانی العروه همین رو فرمودن، فرمودن لا یدری مطلقه، لا یدری دیگه، ولو جاهل متردد متعلم متمکن از تعلم، میگوید برای چه برمم یاد بگیرم مسائل جهر و اخفات را، نمیخوام یاد بگیرم، حال که نمیدارم جهل نعمت است. وقت حتما ملتزمم میشن که توی رکعت میتونه جهر بخونه، توی رکعت میتونه اخفات بخونه، چون آزادیه دیگه، میخواد از آزادی استفاده کنه. امام هم در کتاب الخلل صفحه 245 حدودا ایشون فرمودن که وقتی متعمد صدق نمی کنه دیگه مهم نیست، جاهل که متعمد نیست دیگه، این اجهارش در موضع اخفات یا اخفاتش در موضع اجهار مشکلی ایجاد نمی‌کنه. مهم صدر روایته که متعمد نمازش باطله، مفهومش اینه که من لیس به متعمد نمازش صحیحه. اون زیلم تصریح به مفهوم صدر، موضوعیت نداره خیلی، اینکه لایدری داریم نداریم اصلا مهم نیست. مهم اون صدره که میگه این فعل از آلی که متعمدن آدست دارم. خب این آقایی که جاهل متردده از روی عمد این کار رو نکرد. ما عرض کردیم که قبل از این که بررسی کنیم جاهل متردد را، یعنی جاهل ملتفت را و جاهل مقصر را، اشکال کلی هست در حکم مطلق جاهل که چطور تصحیح می شود نماز او. برخی گفتن این مستلزم محال است، مستلزم این است که علم به وجوب جهر در موضوع جهر اخذ بشه و هذا مستحیلون. مرحوم آقای بروجردی وقتی این اشکال رو مطرح میکنه تا آخرش جوابی از این اشکال نمیده، میره تمسک میکنه به این که مورد این روایات جایی است که اماره عقلائیه معتبره دارد بر جواز اخفات مثلا، بعد که اخفات کرد کش شد خطا این اماره عقلائیه معتبره، بعد می فرماید که ما هم در اصول گفتیم امر به اتباع اماره مقتضی اجزائه. شاره که میگه اعمل بالاماره، مدلول التزامی عرفیش اینه که به گردن من، خراب هم شد نگران نباش، من با آن اجتزاء میکنم. ولذا آقای بروجردی فهمیدن این سعی زراره وفق قاعده است، خلاف قاعده صحبت نکرده. تقیید حکم به علم به حکم هم درش مطرح نیست، نه حکم اینه که یجب الجهر فی صلات صبح، فقط من عمل وفق الامارت المعتبره کان عمله مجزعا، یعنی مسقطن للامر الواقعی. امر ظاهری میشه مجزی از امر واقعی، این چه ربطی به اخذ علم به حکم در موضوع حکم داره؟ بس اجزاء امتثال امر ظاهری از امر واقعی. حالا ایشون تقریب فرمایششون چیه؟ باید این رو بیشتر روش تأمل کنیم و بحث کنیم. پس اشکال مهم در این که جهر فی موضع الاخفات یا اخفات فی موضع الجهر نماز را باطل نمی کند این است که لازمیان این است که علم به وجوب جهر مثلا در موضوع وجوب جهر اخذ بشه و این محال. راه‌هایی هست برای جواب این اشکال. راه اول اونیست که ما بارها گفتیم که اخذ علم به جعل یا اخذ علم به خطاب در موضوع حکم محال نیست، ممکن است. اخذ علم به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی محال است. یعنی چی؟ یعنی بیان بگن نماز بر کسی واجب است که بداند نماز بر او واجب است، این محال. دور چون تا من لااقل به نظر خودم نماز بر من واجب نشود، من علم با آن پیدا نمی کنم و فرض این است که تا علم به وجوب نماز بر خودم پیدا نکنم نماز بر من واجب نمی شود. این مستلزم دور است یا مستلزم خلف است به نظر قاطع، به هر حال محال است. اما اگر بگویند واجب است نماز بر کسی که این خطاب را بداند. وجوب نماز بر شما متوقف است بر علم شما، نه بر وجوب نماز بر شما، بلکه علم شما به این خطاب. خب تا این خطاب از من صادر می شود و شما می شنوید، علم به آن پیدا می کنید. علم به خطاب متوقف است بر خطاب، نه بر حکم فعلی. خطاب هم که متضمن جعل کلی است، متضمن این نیست که بگوید هرگاه بدانید که نماز بر شما واجب است، اون وقت نماز بر شما واجب می شود. می گوید هرگاه این خطاب کلی را بدانید نماز بر شما واجب می شود. و این اختصاص به حکم انشائی نداره. هر امری که تعلق بتونه بگیره به عنوان کلی و مقدر الوجود، همین خاصیت رو داره. شما پشت در کوچه‌تون می‌نویسید امشب ماه رمضانه، به زبان که دلتون می‌خواد، مثلا به زبان ترکی می‌نویسید، ترجمهش اینه که من راضیم کسی وارد منزل من بشود که این نوشته مرا بفهمد و به آن آگاهی داشته باشد. این محاله؟ نه. چرا؟ برای اینکه شما به زبان ترکی که نوشتید، خب اونایی که ترکی بلد نیستن میان نگاه میکنن میگن ما که چیزی نفهمیدیم، میرن. یک ترک زبان میاد قشنگ ترجمه میکنه برای پسر خودش، نه برای دیگران. قلت الزیوف مطلوب هست. میگه به پسرش میگه ببین چی نوشته. نوشته من راضیم کسی وارد منزل من بشه برای افطاری امشب که این نوشته مرا بفهمد و به آن آگاهی داشته باشد. بعد به پسرش میگه فهمیدی؟ میگه بله بابا جون فهمیدم، پس بریم داخل منزل. علم به این خطاب موضوع شد برای رضایت صاحب منزل به این که این شخص وارد منزل بشه. این که محال نیست که. بله اگر صاحب خونه میخواست دست بندازه مردم، میگه من راضیم کسی امشب وارد منزل من بشه که بدون من راضیم او وارد منزل من بشه، این یعنی دست انداختن مردم. چون هر کی بخونه میگه من از کجا بفهمم که این آقا راضی من وارد منزلش بشم؟ من از کجا بفهمم؟ این میشه اخذ العلم بالحکم الفعلی فی موضوع الحکم الفعلی. یعنی محاله است، یعنی لغو است. هیچ وقت فعلی نمیشود موضوعش. اما اخذ علم به خطاب یا اخذ علم به این جعل کلی، به این رضایت کلی، در موضوع این رضایت یا این حکم مشکلی نداره، کاملا عرفی هم هست. روایت هم میگه اذا قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له اعاد الصلاه. کسی که نماز چهار رکعتی بخونه در سفر، اگر علم دارد به مضمون آیه لا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، این آیه برش خونده شده و فسرت له، یعنی لا جناح رو بهش گفتن، یعنی یجب، اون وقت نمازش که چهار رکعتی میخونه باطله. یعنی علم به این خطاب، علم به مفهوم این خطاب که لاجنها یعنی یجب، در موضوع وجوب قصد بر مسافر عقص بشه، چه محضوری داره؟ محال نیست که. اینجا هم علم به خطاب وجوب جهر در نماز صبح اخذ بشه، بگه تجب صلاة الصبح الجهریه لمن یعلم به هذا الخطاب. خب این نص نامعتبر که من امروز انشاء کردم اگر تو کتابا می نوشتن شما می خواندید به او علم پیدا نمی کردید، او علم پیدا می کردید دیگه. علم به این خطاب متوقف است بر وجود این خطاب، وجود این خطاب هم که متوقف نیست بر این که شما در خارج عالم بشوید به این خطاب و بر شما واجب باشد جهر در نماز صبح، نه، این خطاب کلی است. این یک راه. راه دوم، مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی گفتن آقا اخذ علم به حکم در موضوع حکم محاله. آقای خویی میگن من هیچ راهی برای تصحیح اخذ علم به حکم در موضوع حکم پیدا نکردم مگر با متمم الجهل. یک خطاب میگه یجب الجهر فی صلاة الصبح، خطاب دوم میگه یجب الجهر فی صلاة الصبح لمن علم بذلک الجهل الاول. کشف میکنیم زیغ غرض مولا را. به این میگن نتیجه تو تقیید، متمم الجهل یعنی دو تا جهل، علم به جهل اول در موضوع جهل ثانی اخذ شد و چون این دو جهل کاشفن از یک ملاک و یک غرض و لذا کشف میکنیم زیغ غرض مولا را، اسمش رو میذارن متمم الجهل که در اینجا نتیجه تو تقیید رو میرسونه. اینم راه دوم. خب آی خوی این راه دوم رو اینجا هم مطرح کرده، در اصول هم مطرح کرده، در اصول یه نتیجه میگیره، میگه طبق این بیان ما اصلا جاهل مخیر بین جهر و اخفاد، چون وجوب جهر کشف کردیم به متمم الجهل مختص به عالمه، ولذا اصلا مشهور که گفتن جاهل اگر ترک تعلم بکنه در مسئله جهر و اخفات مستحق عقابه، اصلا درست نیست، هیچگاه مستحق عقاب نیست، چون اصلا جاهل مخیره بین جهر و اخفات. طبق مبنای اول هم همینه، طبق راه اول هم همین میشه. راه سوم معقوله، منتها نیازی به راه دوم نیست بعد از وجود راه اول. اطلاق دارد، اما اطلاقش مرحوم نائینی میگوید اهمال دارد، چون تغییر خطاب اول به علم به آن ممکن نیست. اذا امتنع تغییر امتنع اطلاق، محقق نائین را میگوید. مرحوم آقای خویی میگن ازم تنعت تقیید وجب الاطلاق، ولی مرحوم آقای خویی هم میگه این اطلاق ناشی از زیغ خناق کاشف از سعه غرض نیست، ما با اون متمم الجهل کشف کردیم زیغ غرض را. مطلب معقولیه، منتها راه اول ما را از این راه دوم بی‌نیاز کرده. میشه اللهم اقننی به حلال کل اولن حلال کل ثانی، این هر دو حلالن، منطقه حلال اول ما رو از این حلال دوم بی نیاز کرد. بله؟ دیگه اصلا مقصر فرض نمی شود، میشه تارک تعلم مقصر نیست، مستحق عقاب نیست. راه سوم راه کاشف الغطاء. آیه خویی تفسیری که میکنه اطلاق را که امر وجودی است و تقابلش تضاد با تغییر، ولی عملا میگه اطلاق یعنی عدم و لحاظ و عدم اخذ القید، لحاظ و عدم اخذ القید، امر وجودیه، لحاظ و عدم اخذ القید. میگه مگه میشه من اخذ قید نکنم ولو به خاطر امتناع اخذ قید، ملتفت نباشم به اینکه اخذ قید نکردم؟ میشه؟ ممکن نیست. من خودم دارم میبینم تقیید محال بود، تقیید نکردم دیگه، پس لحاظ کردم عدم اخذ قید زائد را. این حاضا اول اطلاق. مگر می شود من اخذ نکنم قید زائد را ولی ملتفت به آن نباشم؟ اطلاق یعنی التفات و لحاظ عدم اخذ قید زائد. نه دیگه، ملتفت نیست که قید زائد اخذ نکرد، یا ملتفت است؟ شما که میگید المکلف و یسلی جهرن، ملتفتید که مکلف را مقید نکردید به عالم به وجوب جهر؟ قطعا ملتفتید. ببخشید، با گردن کش کردن که مطلب حل نمیشه. این وقتی که میگه المکلف و یسلی صبح جهرن، اخذ نکرد قید مکلف العالم به وجوب جهر را، چون میداند نمیتواند تغییر بکند، ملتفت است که اخذ نکرد این قید را. شما چیز دیگه دارین میگید، اینا حرف های خویی نیست. شما میگید که ملتفت هست قید زائد رو اخذ نکرده، ولی میگه من این عدم اخذم ناشی از زیغ خناق است، نه ناشی از سعی غرض. آقای خویی میگه خب باشه، بالاخره اطلاق یعنی التفات به عدم اخذ قید زائد، ولو عدم اخذ قید زائد ناشی از زیغ غرض، ناشی از زیغ خناق باشه و کاشف از سعی غرض نباشه. نظر آقای خویی اینه. ما اصلا نزاع بین آقای خویی و آقای ناینی رو نزاع لفظی میدونیم. میگیم اصلا ناینی اسمه، همون لحاظ و عدم القید زائد، چون ناشی از سعی غرض نیست گذاشته اهمال، چون کاشف از سعه غرض نیست گذاشته اهمال اسمشو. آی خوی اسمشو گذاشته اطلاق، گفته ولو کاشف از سعه غرض نیست و ناشی از زیغ خناقه، هازا هو الاطلاق. ما گفتیم چرا بحث لفظی میکنید؟ ببینید ثمره عملی چیه. اینه گفت دو تا فیلسوف با هم بحث میکردن، یکی میگفت اصالت الوجود، یکی میگفت اصالت الماهیه. شب که شد به صاحبخونه گفتن دوشک لاف بیار بخوایم، گفت یکیتون وجود رو دوشک بکنه دیگری ماهیت رو بخوابید دیگه، چه احتیاجی به لاف دوشک دارید؟ حالا بس ما دنبال ثمره عملیه، و اون لاف دوشک اون نون سنگک قبل از اینکه لاف دوشک فرمش مهمه، ثمره عملیش مهمه. ما قبول داریم اشکال شما، ظاهرا اشکالتون اینه، من قبول دارم. من میگم نزاع لفظیه. اگر مراد اینه که اون لحاظ و عدم القید زائد، اون عدم و اخذ القید، کاشف از سعه غرض باشه، کاشف نیست حتی به نظرهای خویی. اگه مهم نیست براتون کشف از سعه غرض بکنه یا نکنه، فقط اخذ نشود قید زائد، خب اسمشو بذارید اطلاق، ولی اثر نداره این اطلاق. راه سوم
نمیدانیم
وقتی مولا نمیتونه اخذ کنه قید زائد را، دهنشو بستن عقل دهنشو بسته نمیذاره اخذ کنه قید زائد، این کی کشف میکنه از سعه غرض؟ حالا من به نظرم یه مدار بحث رو اگه اجازه بدید ببریم به فقه. راه سوم راه کاشف القطاع. کاشف القطاع میگه اقوال وجوه هو الالتزام به ترتب. ترتب، اولین کسی که میگن ترتب رو تو زبون ها انداخت کاشف القطاع بود. گفت شارع گفته سلو از صبح جهرن، فا ان لم تسلو صبح جهرن فسلو اخفاتن. خب اینم یک راهیه، اشکالات خودش رو داره. آقای بروجدلی گفته من ترتب رو قبول دارم، اما اینجا جای ترتب نیست. حالا چرا جای ترتب نیست؟ ظاهرا نظرش اینه که زدان لا ثالث لهما است. ترتب در جایی که زدان لهما ثالث باشه. زدان لا ثالث لهما میگه تحرک فإن لم تتحرک فاس کن. و اینکه گفتن نداره که. آها. آقای بروجردی گفته نگید به ما جهر و اخفات لا ثالث لهما نیست. میتونی شما نماز نخونی. نه جهر نه اخفات. میگه باریک الله. پس حرکت و سکونم به این تعبیر و تفسیر شما زدان لیس لهما ثالث نیست. میگی حاضر این کشتی متحرک است یک ساعت دیگر یا ساکن. میگه یک کاری میکنم که نه متحرک باشه نه ساکن. میگه زدان لا ثالث لهما. میگه نه آتیشش میزنم نابود میشه نه متحرک نه ساکن. میگه آی بوری جدی میگه بابا موضوع باشه بعد این حرفا رو بزنید، نه سالمه به انتفاع موضوع. خب این فرمایش در اون بحث کشتی خوبه، ولی تو بحث نماز موضوع امر استقرار رفته سل صبح جهرن. موضوع من مکلفم، سل صبح جهرن متعلقه. ان لم تو سل صبح جهرن فسل اخفاتن. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ ترتبیه دیگه، در حال جهل بخونه هر جور میخونه.
یه آیه بلند میخونه یه آیه.
حالا چی؟ هر آیه موضوع است برای جهل در خود اون آیه دیگه. آیه الف که موضوع جهل آیه ب نیست. راه چهارم التزام به تعدد امره. چجوری؟ بگیم آقا ما معتقدیم هر مکلفی یک امر به جامع داره. جامع چی؟ این که یا نماز جهریه بخواند نماز صبح را، یا نماز اخفاتیه در حال جهل. این یک امر. امر دوم، هر مکلفی باید نماز جهریه بخواند نماز صبحش را، و این تکلیف باقی است تا زمانی که اون امر به جامع را امتثال کند. خب این دوتا امر. کسی که عالم نمازش رو اخفاتن بخونه نماز صبحش رو، جامع رو هم نیاورده، چون جامع این بود که امر به جامع بین صلات جهریه و صلات اخفاتی فی حال جهل. ولی اگر جاهل بود نماز جهریه بخونه صبحش، هر دو امر رو امتثال کرده. نماز اخفاتیه بخونه امر اول رو امتثال کرده. امتثال امر اول که امر به جامع مسقطه، این امر دوم به صلات جهریه با عقابم میسازه. چرا؟ برای اینکه میگن تو چه حقی داشتی اسقاط کردی این امر به صلات جهریه رو؟ امر فعلی داشتی به صلات جهریه، چرا اسقاط کردی؟ حق نداشتی این کارو بکنی، باید تکلیف و امتثال میکردی نه اسقاط. اسقاط تکلیف جایز نیست بعد از حدوث آن. بقاءً مثل اینکه وجوب نماز با وضو هم بقائن مقید است مادامی که واجد المائی. اما وقتی تا ساعت 3 بعد از ظهر واجد المائی، میتونی بگی خب من ساعت 3 آبو میریزم زمین میشم فاقد الماء، اتیان به مسقط جائز است. کی گفته جائز است؟ چرا؟ امر بعد از حدوثش باید امتثال بشه. حدوث قدرت بر امتثال تکلیف قبل از تحقق مسقط آن کافی است برای اینکه من عقاب بشم. چرا ترک کردی امتثال این تکلیف را؟ پس اگه اینجور باشه همه صبر میکنن بیمیرن، چون موت اکبر و مسقط للتکالیف. چرا اسقاط نمی کنه؟ نه یعنی کشف، اگر میگید موت کشف نمیکنه که از اول تکلیف نداشتیم، خب اینجا هم اینطوره. اگر بقاءن اسقاط نمیکنه، چرا موت بقاءن اسقاط نمیکنه؟ یعنی بعد از اینکه مرد هنوزم تکلیف دارد، بعد از مرگ انسان تکلیف دارد یا تکلیف ندارد؟ که بزرگترین مسقط تکلیف موته، ولی هیچ کس نگفته که ابن سب کن مسقط تکلیف بیاد دیگه عقابم نمیشی، چون بقاءن تکلیف زائل میشه. حدوثن که بوده، موقعی که حدوثن بوده باید امتثال میکردی، ولی واجب موسع باشه، اما باید امتثالش بکنی قبل از موت. بله، با این راه چهارم جاهل مقصر مستحق عقابه. چرا امر به صلات جهریه را امتثال نکردی؟ ولیکن چون نماز اخفاتی خون، نماز صبح، امر به جامع را امتثال کرد و با امتثال امر به جامع این امر به صلات جهریه صبح ساقط شد. مشهور جمع کردند بین استحقاق عقاب در جاهل مقصر و بین حکم به صحت نماز او. حالا درسته یا نادرسته، مشهور اینجور گفتن، بلکه محقق همدانی میگه ظاهر اصحاب همینه. خب این فعلا چهار راه حل. جامع اینه، واجب است یا نماز جهریه یا نماز اخفاتیه در حال جهل به اون وجوب دوام، به اون وجوب دوام، نه خود این وجوب، نه خود این جهل به وجوب جامع. واجب است نماز یا نماز جهریه یا نماز اخفاتیه در نماز صبح در حال جهل به اون وجوب دوام که وجوب صلات جهریه است در نماز صبح. خب پس هیچ استحاله ای نیست. مصباح الفقی ظاهرا همین راه چهارم رو رفته، البته تعبیری داره، به جای اینکه بگه مسقط هست امتثال جامع، تعبیر زیبایی داره، میگه که امر، میگه اون امر دوم اینه، امر میکنه به تطبیق اون جامع بر صلات جهریه. بعد از این که شما تطبیق کردید در حال جهل اون جامع را بر صلات اخفاتیه، دیگه موضوع نمیمونه برای تطبیق اون جامع بر این صلات جهریه، چون امر به جامع دیگه ساقط شد، دیگه قابل تطبیق بر فرد آخر نیست. نه مشکلی نداره. امر دومی میشه طبق امتثالک للامر بالجامع علی الصلاة الجهریه، نماز اخفاتیه بخونی در حال جهل، دیگه متمکن بعد از این نیستی تطبیق کنی امتثال امر به جامع را بر صلات جهریه بعد از آن. مرحوم آی بروجردی،
اگر امر با حق باشه مقیدن به عدم اتیان اخفات در فرد
به ما، یک مطلبی رو در کلمات صاحب کفایه دیدیم که میشه اونو به عنوان راه پنجم ذکر کرد، ما میخواستیم بگذاریم برای بعد. آقا اشاره میکنن که اصلا این نماز اخفاتیه امر نداره. امر به جامع چیه؟ همه امر دارن به صلات صبح جهریه، ولی شارع میبینه که نماز صبح اخفاتیه در حال جهل به این وجوب واجد معظم ملاکه و موجب عجز از استیفاء بقیت الملاک میشه، ولذا اینو مسقط قرار داد. امر دارد این نماز نخه لزومی ندارد عمد داشته باشد. اینو صاحب کفایه در آخر جلد دو اواخر جلد دوم کفایه اشاره میکنه. ولی تو بحث جهر در موضع اخفات اینو نباید بگیم. چرا؟ برای اینکه شما بعد از رکوع میفهمی قرائت چی بوده؟ اخفاتیه بوده. این نمازو بدون امر ادامه میدی؟ چون قصد قربت میخوای بکنی. آن نماز خونده مثل اتمام فی موضع القصد، بعد از خوندن تموم شدن روغن ریخته رو امامزاده قبول میکنه، حرفی نیست. حالا اونجا میگیم مسقط، کاری که شده. اما تو نماز بحث جهر و اخفات حتی مشهور میگن قبل از رکوع لازم نیست اعاده کنیم اون قرائت رو، بگیم این نماز امر ندارد. ولی شارع گفته میتونی ادامه بدی. خب به چه قصد قربتی من اینو ادامه بدم؟ ولذا اون راه حل صاحب کفایه در این بحث خیلی لزومی نداره ذکر بشه. الان چه جور قصد قربت بکنه؟ آقا اونا میگن قصد امتثال امر باید بکنی. یعنی اصلا امر ندار، بعد از رکوع اصلا امر ندارم به ادامه این نماز، هیچی، همینجور ادامه میدم. اینا خلاف ظاهره تمت صلاته، خلاف ظاهره تمت صلاته. خب بگذاریم. آی بروجردی فرموده که من اشکالم فراتر از این حرف هاست. فکر نکنید من این حرف ها رو حالا اخذ علم باید در موضوع که من محال میدونم، دست بر نمیدارم از اون حرفم، جای خود. اما فکر نکنید حرفای محقق همدانی رو نخوندم و نمیفهمم. نخیر، هم خوندم هم خوبم میفهمم، اما درست نیست. چرا؟ آقای بروجردی فرموده برای اینکه شما ای که جهر اخفات در موضع جهر میکنی، این عملت مبعد از مولاست. چرا؟ برای اینکه موضوع امتثال واجب رو داری از بین میبری با این کارت. مولا خوشش میاد؟ این مثل این میمونه شما نذر کردی نمازه صبحت فریضت رو با جماعت بخونی، میگی حالش رو ندارم نماز فرادا میخونم. خب آقای بروجردی میگه این نماز فرادات سبب عجزت میخواد بشه از وفای به نذر، چون نذر کرده بودی نماز فریضه صبح را به جماعت بخونی، با این نماز فرادا خوندنت عاجز میشی از وفای به نذر. این فعلی که موجب این میشه که عاجز بشی از وفای نذر، این فعلی که داغ میذاره تو دل مولا، بعد میگی مولا فقط به خاطر تو من این نماز رو خوندم، و مولا میگه بی خود کردی این نماز رو خوندی، من هنوزم در حسرت اون وفای به نذرت دارم میسوزم که گفتی لله علی ان اؤدی صلات فریضه صبحی بالجماعه، و تعجیز نفس کردی با چی؟ با همون نماز فرادات، با همون نماز فرادات. این مقرب نیست. در دو تا فعلی که زد سالس دارن، ایشون میگه خب ترک اهم ناراحت کرده مولا رو. مولا میگه حالا که ترک اهم میکنی مهم مولا اقل بیار دیگه، دو تا داغ به دل من نشینه، هم ابنم غرق میشه میگم انقذ ابنی نمی انقاذ کنی، هم میگم ان لم تنقذ ابنی فانقذ اخی، اونم نمیری انقاذ کنی، حالا من باید دو تا مجلس ترحیم میگیرم با این گرونی خرج، دو تا داغ بده. اون میشه. اما اینجا آقای بروجردی میگه با خوده همین اخفات قرائت نماز صبح داری داغ به دل مولا میگذاری. مولا میگه با این اخفاتت منو بیچاره کردی، من چقدر پیش ملائکه پوز شما رو دادم، گفتم یک بندگانی دارم تا بگم سل و صبح جهرن امتثال میکنن، حالا خراب کردید همه چیزو رفت. خب توی با این اخفاتت این کارو کردی. ولذا آی بروجردی میگه مشکل ما اینه که این اخفات فی موضع الجهل خودش عقلا و عرفن اسیان است، مبعد از مولاست. چطور میخواد مقرب باشه؟ تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمد لله رب العالمين.